ساعت 13 ایران، خبرها از رادیو فردا. برف و کولاک مناطق وسیعی از ایران را فرا گرفته است. بمباران شهر حلب در روز یکشنبه دست کم 36 کشته بر جای گذاشت. پرتاب نارنجک به داخل سینما در پیشاور 5 تن را کشت. درود شنوندگان گرامی، برف و باران مناطق وسیعی از ایران را فرا گرفته و مدارس شماری از استانها از جمله اردبیل و مازندران را برای سومین روز پیاپی به تعطیلی کشانده است. شهرهای غرب استان مازندران به گفته فرمانده پلیس راه ایران با اختلال جدی تردد روبرو هستند و مناطق زیادی از این استان دچار قطع برق گاه به گاهند. با این حال ربیع فلاح استاندار مازندران به ایرنا گفته است ستاد بحران در این استان تشکیل شده و به گفته او اقدامات لازم برای حل سریع مشکلات انجام شده است. به گزارش ایسنا، محمد رضا مهماندار فرمانده پلیس راه از مسدود بودن 5 محور در سراسر کشور تا عصر دیروز خبر داده است. بنابراین گزارش، بارش برف در اکثر محورهای استانهای اصفهان، گیلان، مازندران، مرکزی و یزد ادامه دارد و مناطقی از استان سیستان و بلوچستان نیز همچنان با بارش باران روبرو هستند. بمباران و حملات هوایی به شهر حلب در روز یکشنبه دست کم 36 کشته بر جای گذاشت. به این ترتیب به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شمار کشته شدگان حملات هوایی در شهر حلب در دو روز گذشته به 121 تن رسیده است. از سوی دیگر 16 تن از مخالفان حکومت بشار اسد در حملات انفجاری گروه دولت اسلامی عراق و شام کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز یکشنبه یکی از افراد گروه مذکور در مقر یکی از گروه‌های شورشی سوریه در شهر الرائی در نزدیکی مرز ترکیه بمبی را که به خود بسته بود منفجر کرد. همزمان خودروی بمب‌گذاری شده‌ای هم در بیرون آن ساختمان منفجر شد. علاوه بر 16 کشته، 20 تن نیز در این سوء قصد زخمی شدند. در انفجار نارنجک در سینمایی در پیشاور پاکستان دست کم 5 تن کشته شدند. به گفته پلیس، شب گذشته افراد ناشناسی 2 نارنجک به داخل آن سینما انداخته و گریختند. بیش از 30 تن نیز در این انفجار زخمی شدند. طالبان فیلم و سینما را غیر شرعی می داند. تا کنون کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پنجمین نشست امنیتی مونیخ ظهر یکشنبه به وقت محلی به کار خود پایان داد. در این نشست موضوع ایران یکی از مسائل مهم بود و درباره توافق موقت هسته‌ای و ادامه گفتگوها و همچنین نقش ایران در سوریه بسیار صحبت شد. رویا کریمی مجد در گفتگو با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ، در مورد ملاقات جان کری و محمد جواد ظریف وزیران امور خارجه ایران و آمریکا پرسیده است. هانا کاویانی:
دیداری که گفتی در حاشیه نشست امنیتی مونیخ، یکی از حدود 200 دیدار دو جانبه یا چند جانبه بود که در حاشیه این کنفرانس برگزار میشد. همونطور که گفتی نشست دیدار پرحاشیه بود به دلیل اینکه خبرهای ضد و نقیضی در این باره منتشر شده. اون چیزی که به صورت رسمی از سوی وزارت خارجه ایران و وزارت خارجه آمریکا منتشر شده این هستش که در این دیدار صحبت از برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات هسته‌ای بوده و اینکه مذاکرات پیشرو رو طرفین ایران و گروه 5 علاوه 1 به چه نحوی پیش خواهند برد. از سوی دیگه خبرهای غیر رسمی یا به نقل مقام‌هایی که بدون نام صحبت کردن منتشر شده، مبنی بر اینکه صحبت‌های جان کری کرده که معمولاً در نشست با طرف ایرانی مطرح نمی‌شده پیش از این. از جمله این صحبت‌ها یک بحثی هستش که اون رو المانیتور پوشش داده به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی و گفته که جان کری سعی کرده درباره سوریه صحبت‌های رو با طرف ایرانی مطرح کنه و وزیر خارجه ایران گفته که در این باره اختیار یا اجازه نداره که در این دیدار صحبت بکنه و نمی‌خواسته درباره سوریه بر سر میز صحبت بکنه. موضوع بعدی، برخی گزارش‌ها که از این هستش که صحبت‌های درباره دو زندانی ایرانی آمریکایی در زندان‌های ایران شده بوده، که در اون مورد هم وزارت خارجه ایران یک بیانیه رو منتشر کرده ساعتی پیش و گفته که نشستی که بین وزرای خارجه دو کشور بوده تنها بر سر مسئله هسته‌ای بوده و نه چیزی بیشتر.
و هانا، پنل ایران هم در کنفرانس امنیتی مونیخ در روز آخر برگزار شد. درباره مسائلی که در این پنل مطرح شد برای ما میگی؟
بله، روز یکشنبه در مونیخ روز ایران شاید بشه گفت بود، به دلیل اینکه این روز با این مبحث آغاز شد. سال 2014 سالی برای که راه حل‌های طولانی مدت، یکی از این مسائل مسئله ایران بود که بسیار پررنگ‌تر از مسئله ای چون صحبت و مذاکره بین دو کشور کوسوو و صربستان بود. موضوع ایران در یک پنلی برگزار شد با حضور محمد جواد ظریف، همتای سوئدیش یوکی آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین کریستوفر مورفی، سناتور آمریکایی از کمیته روابط خارجی سنای آمریکا. در این نشست صحبت‌های مختلفی در مورد ایران بود، از جمله مسئله هسته‌ای، سوریه و همینطور مسئله حقوق بشر در ایران. محمد جواد ظریف در خصوصا درباره مسئله حقوق بشر چند مورد رو مطرح کرد که یکی از اونها این بود که ایران اولویتش بررسی و پرداختن و حل کردن تحریم‌های بین المللی هستش که بر سر مسئله هسته‌ای بر ایران اعمال شده و پس از اون هستش که میخواد که بر سایر مسائل تمرکز کنه. موضوع دیگر در مورد حقوق بشر این بود که گفتش که در دیدار آتی خانم اشتون، که حال خانم اشتون گفتن که در هفته های آینده به تهران خواهند رفت به دعوت محمد جواد ظریف، ایران حاضر هستش که با اتحادیه اروپا درباره مسئله حقوق بشر هم صحبت بکنه. اما محمد جواد ظریف تاکید کرد که مسئله حقوق بشر مسئله است که مربوط به دستگاه‌های مختلف در ایران هست و این فقط دولت نیست که در این باره تصمیم می‌گیره. موضوع هسته‌ای هم موضوع دیگری بود که دربارش صحبت شد و محمد جواد ظریف بر ادامه مذاکرات تاکید کرد و گفت که ایران برای توافق و توافق نهایی بر سر میز مذاکره نشسته.
هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به مونیخ. از 12 بهمن ماه جشنهای رسمی برای بزرگداشت 35 سالگرد انقلاب ایران آغاز شده است. شما درباره انقلاب سال 1357 چه فکر میکنید؟ به نظر شما یا خواسته های انقلابیون بعد از استقرار جمهوری اسلامی محقق شد؟ کارنامه 35 ساله اسلامیون و روحانیون را در اداره کشور چگونه میبینید؟ با رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاهتان را بازگو کنید. می توانید به این شماره زنگ بزنید و بر روی پیامگیر نظر خودتان را ضبط کنید. 2042-02-2112-2112 دیدگاه های شما را می شنویم.
این آقای عراقچی امروز نوشته که قسط 550 میلیون دلاری دوشنبه به حساب ایران منتقل می شود. میشه از این آقای عراقچی بپرسی از این مقدار پولی که وارد ایران میشه چیزیش نصیب خود ایرانی ها مردم میشه یا نمیشه؟ یا همش میره به حساب سپاه و آخونده؟
من عباس هستم از تهران. من تمنا کردم صدای ما پس کنیم. با این گرونی پدر ما رو در آورده، با این یارانه دادنشون سر ما رو شیره دارن میمالن، پدرمون در اومده، والا بلا خسته شدیم دیگه.
من اینکه 12 ساعت در روز کار میکنم برای چه برج سبد کار رو به این تعلق نگرفه؟ نفری که مثلا در بردی مثلا 5 میلیون 6 میلیون حقوق میگیره برج سبد کار رو بهش تعلق گرفته ولی به من تعلق نگرفته.
ما در استان گیلان تو برف گیر کردیم. برف اومده، زیادم نیست ولی خب باید تو خونه بمونیم، تو کوچه خیابون نمیتونیم بیاییم. خیابونا رو باز کردن ولی کوچه ها برفه، یعنی تا برف تموم بشه ما تو خونه زندونی هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
همچنین میتونم بینید به این شماره اسمس بفرستید 2042-06-03-87-41-50. شنونده ای از سنندج نوشته که من کار و پول و مال ندارم، یه سبد داشتم ارزانی دولت، شهر من امن و امان، منم آسوده میخوابم تا بمیرم. نظر یک شنونده بود در پیامی که به رادیو فردا فرستاده. شنونده دیگری با نام بهلول در پیامکی نوشته رژیم با دادن سبد کالای حمایتی ما ایرانیان را نزد جهان تحقیر کرد و به دنیا ثابت کرد که یک، تحریم چه به روز ما آورده و چگونه گرسنه مانده ایم، دو، اینکه دولت اعتدال است چگونه بی عدالتی می کند. شنونده دیگری هم در اسمسی نوشته چرا ما هم ایرانیم و نه نفرینیم و سبد کالایی نمیدی، در روستا هم هستیم. دیدگاه خودتان را همچنین می توانید به وسیله پیامک به رادیو فردا بفرستید 2042-06-03-87-41-50. گرامی داشته بهروز وثوقی و محمد علی فردین، دو چهره سرشناس سینمای ایران از سوی سعید راد بازیگر ناماشنا، در مراسم گشایش 32 جشنواره فیلم فجر اگرچه ستایش تماشاگران را برانگیخت، ولی با این وجود واکنش تند برخی از مقامات از جمله رئیس دیوان عدالت اداری هم به دنبال داشت. در این میان بهروز وثوقی در گفتگو با همکارمان شهرام میریان ابراز امیدواری کرده که نکوداشت نام او و فردین مسئله و مشکلی برای سعید راد ایجاد نکند.
آقای بهروز وثوقی در مراسم گشایش 32 جشنواره فیلم فجر، آقای سعید راد بازیگر معروف سینما در سخنانی از شما و آقای محمدعلی فردین به عنوان ستونهای بازیگری سینمای ایران نام بردن. آیا شما از آنچه در این مراسم گذشت خبری دارین؟
نه متاسفانه، اما یکی از دوستان برای من یه ایمیل فرستاد، خیلی خلاصه گفتش که آقای سعید راد در همین فستیوال فجر از شما یاد کرده. به هر حال باید تشکر بکنم از سعید برای اینکه اگر کسی دیگه یاد ما نیست، اقلا سعید راد یاد ما هست.
تماشاگران و حضار هم آقای بهروز وثوقی وقتی نام شما و آقای فردین در این مراسم برده شد، ابراز احساسات درخور توجهی از خودشون نشون دادن.
شما مردم رو جدا کنین از این افراد. مردم همیشه مردمی بودن که ارزش گذاشتن برای افراد هنرمند، حالا در هر رشته ای، سینما، موسیقی، ادبیات، همیشه احترام رو داشتن، همیشه ارزش گذاشتن براشون. مردم ما به خصوص اصلا حسابشون جداست با همه چیزهای دیگه.
از طرفی نام بردن از شما و آقای فردین توسط آقای سعید راد البته با واکنش های منفی هم روبرو شده.
خب طبیعتاً وقتی که شایع میشه که بهروز وثوقی مرده و این شایعات خب معلومه از کجا نشأه میگیره، خب طبیعتاً به مزاج خیلی ها خوش نمیاد اگه کسی تعریف بکنه از ما. اما خب چه میکه کرد، الان من نمیدونم، امیدوارم که برای سعید راد واقعاً مسئله ای به وجود نیاد در اون مملکت.
از فستیوال فیلم فجر فاصله میگیریم و میپردازیم به نمایشنامه یک رویای خصوصی که نمایش اون از اوائل سال جاری خورشیدی، ابتدا در آمریکا و سپس در کانادا و این اواخر هم یک بار در آلمان به صحنه رفت. در یک رویای خصوصی علاوه بر شما آقای وثوقی، خانم سوسن فرخ‌نیا و خانم گلشیفته فراهانی هم بازی کردند. نویسنده و کارگردان این اثر نمایشی آقای ایرج جنتی عطایی هستند.
هر چقدر که بعد از مدت‌ها بود دوباره قرار شد که با ایرج جنتی عطایی عزیز ما یه همکاری دیگه داشته باشیم، این بار برخلاف کار قبلیمون تصمیم گرفتیم که یه مقدار طنز تو هم باشه با نوشته آقای جنتی عطایی، و خوشبختانه همینطور هم بود. و گلشیفته عزیز بسیار هنرمند جوونی هستش که خیلی خوب و سریع داره پیشرفت میکنه و من براش آرزوهای زیادی دارم که جامعه عمل خواهد پوشید. شروع کردیم با خانم سلطان فرخ‌نیا و ایرج جنتی عطایی این تئاتر رو آماده کردیم. خوشبختانه با استقبال خیلی بی‌نظیری در تمام جاهای روبرو شدیم و من خیلی خوشحالم برای اینکه مردم فراموش نمی‌کنن. همیشه از مردمم سپاسگزارم.
بهروز وثوقی بازیگر سرشناس با همکارمان شهرام میریان گفتگو میکرد. فشرده خبرها 13:30 ایران.